لباسم لباس اسپورت کارگری بود، کفش ایمنی، شلوار ایمنی و اینا.
به من شبیه مهندسا نبودین؟ شبیه
آره
تکنسیان نبودین؟
اصلا شبیه مهندسا بودم. مهندسای واقعی همه جای دنیا وقتی توی کار باشن همین شکلی هن. مهندس
من شلواری
ندارم، من واکینگ آره. منیجر نیستم، من آفیس منیجر نیستم، واکینگ منیجرم.
خب
بله، در نتیجه به من گفتش که بیا همکاری ما باش و دولتی، و گفتم من اصلا کار دولتی نمی کنم آقای استاندار. و بعد گفتش که حالا ببینید این آقا چی میخواد براش انجام بدید. گفتم من یک مجوز ممنوع است، سند ممنوع است. آقای هاشمی تبا وزیر بود
اون موقع. خب
بله، ایشون تلفن کرد به آقای هاشمی تبا
و مجوزش گرفت
و مجوز رو برای من صادر کردن.
این شد که شما ورود کردید
که من ورود کردم به این سند.
خیلی دوست دارم بیشتر از شما بشنوم و یاد بگیرم. فقط یه خیلی وقتی، البته که از دوستان مسجد سلیمان و از بختیاری‌های سربلند غیر از این انتظار نمیره وقتی میگن وطن سرسینه‌شو میاد بالا، یعنی
بله
سر بالا سینه جلو راجع به وطن صحبت میکنن. آینده صنعتمون رو چطور میبینید؟ خیلی کوتاه بهم بگید آقای مهندس.
ما پتانسیل داریم، ما سرزمینمون سرزمین صنعتی است تصادفاً، نه کشاورزی، و بالقوه این پتانسیل داریم، مشروط بر اینکه دولت دخالت نکنه.
این بحث خصوصی
و خودشو بکشه بیرون از این دخالت هاش و در واقع بیاد راهکارهای مناسب رو بده و صنعت ما بالقوه میتونه در کشور رشد کنه
انشاءالله
و جایگاه بزرگ داشته.
به امید خدا با حضور شما، برکت حضور شما. از شما خیلی متشکرم آقای مهندس. البته که بدونید اصل 42 قانون اساسی اصل خصوصی سازی است و نگاه ما هم روی چشم اندازمون همینه. امیدوارم اون چیزی که صنعتگرانمون نیاز دارن در اختیارشون قرار داده باشه. از شما خیلی متشکرم.
افتخاری بود برای من، خیلی خوشحالم از لطفتون.
بزرگواری، شما رو به خدا میسپارم.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاس، 17 تا 20 شهریور،
مکان نمایشگاه بین المللی تهران. پنجره اقتصاد را از این نمایشگاه بشنوید. بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک را در این نمایشگاه مشاهده می‌کنید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار متشکرم از توجهتون به پنجره اقتصاد. تقریبا هول و حواشی 13:34-35 دقیقه است و در خدمت شما هم در 19امین نمایشگاه ایران پلاس، نمایشگاه سالانه ایران پلاس که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و در الان ما در سالن خلیج همیشه فارس هستیم و در غرفه انجمن صنایع ملی پلیمر ایران. به خدمت شما که عارضم، گاهی وقتا ممکنه برای ما این اشتباه و این کج‌فهمی به وجود بیاد که خدای نکرده دوستانمون در حوزه صنعت اسباب عدم حضور دولت رو بابت مخالفت میگن. خیر، ما در حال حاضر نگاهمون اینه که صنعتگرا با ید باسط عمل بکنن و همون اصلی که قانون اساسی صراحتا دارن میگن، مقام معظم رهبری بارها فرمودن کار صنعتگرا دست صنعتگرا سپرده بشه و البته دولت حوزه توزیع خدماتش رو و همگنسازی خدماتش رو به درستی انجام بده. قطعا صنعتگرمون هم پشت دولت هستن و حتما حمایت و یاری میکنند. حالا در خدمت دکتر علی صالح نیا هستم، مدیر برنامه ملی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی که زیر شاخه معاونت علمی ریاست مطلب جمهور هست. سلام میگم به دکتر علی عزیزم، وقتت بخیر، امیدوارم که روزت خوب بوده باشه، بقیه‌اش هم خوش بگذره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتون هست.
اولا که میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت حضرت عالی جناب مصطفی، حضرت محمد مصطفی و امام صادق علیه السلام رو شما تبریک میگم و به همه رفقامون که صدای منو میشنوند. و برای هممون خلق معنوی مصطفوی و همچنین درایت علمی از صادق رو از خدا طلب دارم. دکتر، این اسم مدیر برنامه ملی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش متوجه هم میخوام بدونم توی صنعت پتروشیمی اینقدر الان توجه ما به این قصه زیاد شده که یه همچین برنامه ملی براش تدوین شده، یعنی زنجیره ارزش ما در صنعت پتروشیمی زیر یک برنامه ملی رفته؟ آیا
من اولا متقابلا عید رو تبریک میگم خدمت شما و همه شنونده های محترمتون، امیدوارم که به برکت این عید بزرگ این نمایشگاه برکات زیادی داشته باشه، مخصوصا برای صنعت پتروشیمی و صنعت پلیمر. من یه نکته راجع به اهمیت این صنعت بگم. سرانه مصرف پلیمر، حالا چون اینجا به نوعی نمایشگاه نمایش پلاستیک و پلیمر هست، سرانه مصرفش یکی از نشانهای توسعه یافتگی کشور هاست. تو کشورهای پیشرفته معمولا 10 برابر 12 برابر کشورهای در حال توسعه پلیمر و پلاستیک مصرف میشه و هر چقدر کشور در این فضا پیشرفت بکنه نشان میده که به سمت توسعه قدم برداشته. در رابطه با این فرمایش عزت‌عالی لازمه بگم که خب ما ظرفیت تولیدمون تو محصولات پلیمری و پتروشیمی ظرفیت خیلی بالایی هستش. بله. ما مجموعاً شاید نزدیک 95 میلیون الی 100 میلیون تن داریم محصول پتروشیمی تولید میکنیم، اما وقتی توی بحث ارزش افزوده میایم خب مستحضرید همونقدر که نفت رو فروختن خام فروشی حساب میشه و تبدیلش به فرآورده های مختلف ارزش افزوده در واقع داره، توی پلیمر و پتروشیمی و محصولات مرتبط با این حوزه هم همینطوره. یعنی هر چقدر ما در تکمیل زنجیره ارزش حرکت بکنیم، ارزش محصولی که داریم صادر میکنیم یا مصرف میکنیم افزایش پیدا میکنه. ما مثلا پلی اتیلن هایی داریم که $1,000 شاید قیمتشون، پلی اتیلن هایی داریم که چند ده هزار دلار شاید قیمتشون، ولی مصرفشون خیلی محدوده، خیلی در واقع خاصه و خیلی های تکه. به خاطر همین هر چقدر ما بریم به سمت تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کردیم و میتونیم درآمد بیشتری رو هم کسب بکنیم.
همونطور که حضرت عالی مستحضرین، دکتر بحث زنجیره ارزش، اصلا پیدایش زنجیره ارزش نیازمند حضور یک بستر، یک زیر ساخت مادره. مثلا فرض فرمایید اگر من الان ناچارم که خام فروشی بکنم و از ارزش افزوده محصولات نفتی چشم‌پوشی بکنم، یکی از دلایل عمدهش ضعف زیر ساختی من در بهبود و در ایجاد ارزش افزوده در محصول‌های بعدیه، یعنی من دست‌های بعدی رو ندارم. توی پتروشیمی گویا وضعمون بهتر باشه، یعنی این نگاه زعم منه ها دکتر. آیا در پتروشیمی وضعیت صنایع وابسته، صنایع میانی ما به اون اندازه قوت و قدرت داره که ما برنامه ملی زنجیره ارزششون بتونیم با قدرت ادامه بدیم، یا نه این هم نیازمند یک بخش تحقیق توسعه ابتدایی است؟
ببینید، ما هولوش از این 9500 میلیون تونی که عرض کردم خدمتتون
فرمودید
تولید محصولات پتروشیمی داریم، 12 میلیون تنش داره مصرف میشه برای تکمیل زنجیره ارزش برای محصولاتی مثلا توی صنعت خودرو، توی صنعت لوازم خانگی، توی صنعت اسباب بازی و سایر صنایع مرتبط با این صنعت در واقع پتروشیمی. پس یعنی ما یک ظرفیت جدی از صنایع تکمیلی داریم در این صنعت. اما اینکه عرض بکنم خدمتتون وضعیتمون خوب باشه، وضعیتمون به نسبت خیلی از کشورها ممکنه بهتر باشه، ولی به نسبت رقبایی که ما خلاصه صنعت پتروشیمی رو با هم شروع کردیم خیلی نیاز به در واقع کار داریم. ما میانگین محصولات صادراتیمون توی صنعت پتروشیمی شاید نزدیک $600 باشه، در حالی که این برای بعضی از کشورها 1500، برای بعضی ها 2500 و حتی برای بعضی از کشورها بیش از $4,000.
خیلی فاصله،
یعنی بله فاصله جدی وجود داره. حالا ما درست حجم تولیدمون زیاده و در واقع ظرفیت هایی داریم برای اینکه به عنوان مزیت استراتژیک تو این موضوع استفاده بکنیم برای تکمیل زنجیره ارزش، ولی لازمه تو این فضا ورود بکنیم و فعالیت بیشتری انجام بدیم.
به امید خدا. عرض می‌کنم خدمت شما که خیلی نمی‌خوام زمان شما رو بگیرم، اما به نظرم این جزء اون زمینه‌های است مثل همون هوش مصنوعی که با آقای عباسی گفتگو کردم. بحث زنجیره‌های ارزشمون هم نگاه ما اگر نگاه توسعه‌ای باشه و توسعه متوازن همه جانبه و پایدار باشه، می‌تونیم به افقی دست پیدا بکنیم که هم $4,000 برامون در دسترس باشه. الان فاصله ما یک فاصله تقریبا $3,400-$3,500 است و در حقیقت ما داریم 12% از کل پلیمر رو در زنجیره ارزش و در زنجیره ارزش افزوده قرار میدیم. فکر میکنید با توجه به معونه‌ای که دارید میبینید، با توجه به این استعدادی که دارید میبینید، با توجه به سرعت پیشرفتی که وجود داره، حالا قطعا سرعت پیشرفت رو شما باید به ما بگین که این سرعت پیشرفت مناسب هست یا نه، اما از این صرف نظر بکنم دورنمای چند ساله‌ای برای ما خودمون متصور هستیم برای اینکه به اون لااقل نمیگم حد یقف یا حد بالای قضیه، ولی به یک حد متعادلی به قول فهمش خیلی درست بود اونایی که با ما شروع کردن برسیم، به حداقل به سطح رقابتی همسان برسیم.
ببینید اولا این رو عرض بکنم دوچار اشتباه نشیم، ما شاید ارزش صادراتی محصولاتمون عرض کردم 600 دلار باشه و کشورهای دیگه باشن که بالاتر باشن. حالا کشورهای منطقه‌ای رو من بخوام مثال بزنم، دو تا کشور رو به عنوان نمونه، شاید مثلا عربستان هلوش 1300-400 دلار، امارات 1700-800 دلار میانگینش، ولی ما توی صنایع تکمیلی خیلی جلوتر از اوناییم. ما باید فراموش نکنیم این ارزش صادراتی محصولات پتروشیمیه.
اینو میفهمید در حالی که الان این بستر وجود داره، من بستر بهتری دارم اما حد صادراتم پایین‌تر به خاطر مشکلات پیرامونی دیگه. نه
یه بخشش دلیلش این هستش که ما 12 میلیون تن رو صادر نمی‌کنیم، بلکه میدیم صنایع پایین دستیمون به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنن که این زیر ساخت و این در واقع صنایع پایین دستی توی کشور منطقه قطعا وجود نداره. پس این که ما بگیم خیلی از کشورهای منطقه عقب هستیم، نه این به این شکل هم نیست
عقبیم.
بله، ولی آن چیزی که ما باید براش تلاش بکنیم این هستش که باید بیایم به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، یعنی از محصولاتی که بله دیگه ارزش افزوده خیلی بالاتری دارن، و البته کمک بکنیم. اگر الان مثلا 12 میلیون تن داریم برای صنایع تکمیلی در واقع اختصاص میدیم، این هی بیشتر و بیشتر بشه و بتونیم عمده محصولات رو داخل کشور تولید بکنیم. چرا؟ چون من همیشه میگم صنعت پتروشیمی خودش خیلی اشتغالزا نیست، ولی پشتیبان، بزرگترین پشتیبانی کننده از زنجیره اشتغال کشوره. مثلا شما حساب بکنید توی زنجیره نساجی و پارچه و در واقع لباس و اینها،
که منسوجات به طور کلی چه فرش ها چه فلان چه
بله بله، که معمولا میگن صنعت فقر زدا، اینقدر اشتغال زاییشون بالاست که بهش میگن صنعت فقر زدا. 70% مواد اولیه‌اش از پلیمرها یک از صنعت پتروشیمی در واقع به دست میاد، یعنی ما هر چقدر حرکت بکنیم به این سمت طبیعتاً
طبعا صنعت پلیمر و صنعت پتروشیمی صنعت مادر نیست اما صنعت کلیدی هست. این رو باید حتما بهش اشاره بکنیم. این رو هم به عنوان سوال آخر هم از شما میپرسم، با توجه به این که خب ما گرفتار و در حقیقت درگیر یک جنگ تحمیلی شدیم در به مدت 12 روز و خب حاصل اون اتحاد مقدسی بود که از اتحاد فرمودن، و یکی از قصه هایی که شاید ما یادمون میره صنعت پلیمر توش خیلی فعال بود و به نظرم اونجاییست که زنجیره ارزش خودش رو نشون میده، کمک در صنایع دفاعی ما بود و حضور مؤثر پلیمرها. مثلا حالا شما تخصصش بهتر میدونید، من ورود نمی کنم، حد بگیریم بشناسم، اما حضورمون در حضور صنعت پتروشیمی پلیمر در صنایع دفاعی خیلی از توفیقاتی که ما به دست آوردیم، چه در هواگردهامون، چه در بحث دفاعیمون، چه در بحث پدافندمون، حالا بحث پدافند الکترونیکون، باید بپذیریم که مال پلیمر. آیا الان ما در حقیقت این بازوی توانمند پلیمر کنار صنایع دفاعیمون میتواند به راحتی به آسانی کمک بکنه یا مشکلاتی داره یا اینکه چطوری است؟
من یه نکته جالبی رو عرض بکنم، صنعت پتروشیمی ایران متولد جنگه، چون در دوره جنگ تحمیلی در واقع شروع توسعه پیدا کردن صنعت پتروشیمی مال جنگ تحمیلیه.
اولین کاری هم که کردی خاموش کردن آتش بود. خب
بله، در کنار اینا شما حساب بکنید مثلا پتروشیمی شازن توسعه پیدا کرد که نیازهای جنگ برای دارو و موادی مثل بله. سرم یا محصولات اینچنینی رو در واقع برآورده بکنه،
یعنی به مقصود تولید شدن.
بله بله، و از نظر اصول پدافند غیر عامل هم شاید توی دنیا از معدود در واقع کشورهایی باشیم که کاملا رعایت شده، مخصوصا پتروشیمی هایی که در دوره جنگ توسعه پیدا کردن کاملا تو این فضا رعایت شده. حالا چه در واقع پشتیبانی از جنگ، چه در خود جنگ، چه در جنگ 8 ساله دفاع مقدس، چه در جنگی که در واقع تحمیل شد توسط رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، صنعت پتروشیمی در کنار صنایع دیگر ولی به عنوان در واقع پیشران خیلی کمک کننده بود. عرض کردم تو دارو، توی در واقع محصولاتی که به صورت مستقیم شاید کاربرد نظامی دارن و یا به صورت غیر مستقیم در پشتیبانی از جنگ تاثیر دارن.
خیلی خوشحال شدم با شما گفتگو کردم آقای دکتر علی صالح‌نیای عزیزم، مدیر برنامه ملی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی زیر نظر معاونت علمی ریاست محترم جمهور. از شما متشکرم، امیدوارم که سربلند باشید و در خدمت همواره توفیق رفیق راهتون باشه. سپاسگزارم از شما و امیدوارم از این دست حمایت‌های شما رو در فضاهای اینچنینی از صنعتگرا بیشتر ببینید.
خیلی متشکرم، ممنون از
زنده باشید.
ما 19 نمایشگاه بین المللی ایران پلاس، 17 تا 20 شهریور.
مکان نمایشگاه بین المللی تهران. پنجره اقتصاد را از این نمایشگاه بشنوید. بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک را در این نمایشگاه مشاهده می کنید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوب، خوش برگشتید به پنجره اقتصاد. تقریبا ساعت 13:45 دقیقه است، هلوش 10 دقیقه نهایتا در خدمتون هستیم. از ساعه در خدمت جناب آقای علیرضا میربلوک هستم که از تولید کنندگان محترم پتروشیمی هست، از شرکت کنندگان در 19 نمایشگاه سالیانه ایران پلاست واقع در محل دائمی نمایشگاه تهران، و امروز هم که 19 شهریور، فردا میشه روز آخرمون که تا ساعت 4 بعد از ظهر هم هست. نه حال فردا تا ساعت 4 هستیم یا نه؟ شد 5؟ میگم بچه شد 5. خیلی هم خوب باشه، دستتون درد نکنه. بسیار خوب، جناب آقای میربلوک عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم با شما گپ میزنم.
ممنونم، منم از ادب دارم خدمت شما و همه شرکت کنندگان در نمایشگاه.
سلامت باشید. شما در خود انجمن ملی صنایع پلیمر هم تصدی دارید یا عضو فقط عضو هستید؟
من مشاور انجمن هستم، کارم هم ارائه دهنده خدمات فنی مهندسیه.
خدمات فنی مهندسی. خیلی دوست دارم این از شما بپرسم، چون مشاورا معمولا یه بام بالاتر از مسائل اجرایی قرار میگیرن و نگاهشون شاید یه نگاه، بذار اینطوری بگم، یه نگاه اوورویو، در حقیقت بالاتر از سطح رو نگاه میکنن. انجمن و انجمن ملی صنایع پلیمر همراهیش و همیاریش با صنایع وابسته و اعضاش به نحوی بوده که تسهیل اتفاق بیفته برای اعضای این صنعت؟
ما انتظاراتی که از یه تشکل داریم انتظارات متنوع و متعددیه. انتظارات بین رشته‌ای داریم، انتظارات تخصصی داریم، انتظارات حاکمیتی داریم. اینا رو باید تقسیم بندی کنین. از نظر من به عنوان کسی که بالاخره 15-16 سال کارم اینه، عمری هم کار تشکلی کردم، به عقیده من انجمن داره وظیفش رو خوب انجام میده.
و انگار که مثلا من دارم اینطور میبینم، اگر من اشتباه میکنم شما اصلاح بفرما. قصه اینطوری است که انجمن با توجه به این که عرض کردم این صنعت یک صنعت دانش محوره، تلاش انجمن در غنا و در مستغنی کردن این صنعت از پارامترهای علمی به نظرم تلاش خوب بوده و شاید تونسته این اعضا را
بخواد. من انجمن کار بزرگی که کرده، لیدرهای گرایش های مختلف رو به خودش، به بدن هیئت مدیره نزدیک کرده، اونا الگو شدن برای بقیه. در واقع انگار که شما یه
نقشه راه داری،
یه مسیر رو از نگاه کردن به اونها پیدا میکنی و مسیر تو ادامه میدی.
آیه مهندس میگوی که عزیزم این رشته سختیه، تولید هم توش خیلی کار دشواریه، یعنی شما پارامترهای مداخله گر در تولید پتروشیمی و در تولید پلیمر خیلی پارامتر مداخله گر زیادی دارید. اما نگاه میکنم میبینم نسل جوان متولد 79 دارم، متولد 68 دارم، متولد 69 دارم، یعنی اینایی که گفتگو کردم، اینی که دارم عرض میکنم زیسته این دو سه روز من در نمایشگاه است. آدم هایی که الان حضور دارن نسل دهه 60 و حتی دهه 70 ان، چطور این جوونا با اینکه خب این رشته سختی جذب میشن و اتفاقا توفیق هم به دست میارن؟
ببینین این سند جاذبه های خاص خودشو داره. برای یک کشور نفتی و گازی ادامه اون فراینده. اتفاقا خیلی خوشحالم که شما به عنوان یه ناظر بیرونی اینو تایید کردین. این نشون میده که داریم تازه درست حرکت میکنیم. ما نباید نفت گاز خامو بفروشیم یا مصرف کنیم، باید تبدیلش کنیم محصولات پلیمری، محصولات پلیمری رو بیان و شکل بدن و تبدیل کنن به مصنوعات. بنابراین من خوشحالم که شما به عنوان ناظر بیرونی اینو لمس کردید، اما خیلی کمه ها، فکر نکنید.
آره میپذیرم که الان ممکنه من دچار این خطای حاله‌ای شده باشم.
بله. خب
اما آخه صنعت انقدر صنعت به قول فهم شما جذابی است و انقدر بستر داره هنوز که دستمون نرسیده بهش که هر چقدر ورود بکنیم کمه های مهندس تو این
رشته. بله.
الان نگاه من میخوام دارم چقدر با نگاه شما هم اینی که الان داره اتفاق میفته در صنعت پلیمر در حقیقت جلوگیری از اینیه که من شمش طلام رو همینطوری فقط به صورت شمش بفروشم و هرگز اون رو به گوهر آراسته نکنم که بتونم ازش افسوده ازش. الان میتونیم راجع به این که اگر بخوایم این رشته و این بستر صنعتی رو خودمون تبیین بکنیم برای رفقامون، آیا پولسازترین صنعت ها در این بستر معین شدن، معلوم شدن اونهایی که مثلا جذابیت بیشتری دارن؟
ببینید این صنعت به ذات گرایشات مختلف و متنوعی داره، ولی همش هم بر اساس اعلام نیازه، یعنی شما نمیتونید یه چیزی رو انتخاب، مسیر رو انتخاب کنید بعد برید ببینید خب نتونستیم بفروشیم حالا مسیر رو عوض میکنیم.
آره خیلی کنترل زد نداره.
بله دقیقا، چون مسیر برگشت نداره، همه تقریبا اونایی که کننده کارن با چشم باز میان. اما یه میخوام یه گرایی بدم به شما که بدونین الان نزدیک 4 میلیون تن فرض کنیم پلیمر مصرف کنیم داخل، این بشه 5 میلیون تن، 170 هزار نفر دیگه آدم لازم داریم. کف کجا؟ از کجا؟ نه تخصصش وجود داره، نه خیلی ممانعت ها.
الان دارم اینطور میفهمم که ما در حوزه سرمایه انسانی پلیمر همونطوری که در خود صنایع مادرش داریم، در صنایع زیرساختیش، در صنایع واسطه‌ایش و در صنایع تکمیلیش داریم سرمایه گذاری میکنیم، اینطور فهمش شما رو میفهمم، در حوزه سرمایه انسانیش هم باید سرمایه گذاری بکنیم.
البته
من حالا یکی از دوستانمون رو، حالا این فقط یک گفتگوست، امیدوارم چراغی روشن بکنه، قصه‌م اینه که ما در خیلی از انجمن‌های تخصصی حالا چون خارج کشور و اندک اندک داخل کشور می‌بینیم که دانشجو تخصصی‌ها از بغل این انجمن‌های صنعتی و از انجمن‌های استخوندار به وجود میان. شاید به نظرم بد نباشه که ما هم به این سمت بریم که مثلا دانشگاه تخصصی پلیمر با این که دانشگاه‌های خوبی داریم و قطعاً اساتید محترمی وجود دارن و اساتید خبره‌ای وجود دارن، شاید اینطوری ارتباط صنعتمون و ارتباط صنعت واقعی با علم واقعی خود بیشتر برقرار بشه. به هر حال متشکرم از شما جناب آقای میربولی که عزیزم، امیدوارم موفق باشید، هرچند میدونم ناگفته زیاد هست و به هر حال در کار صنعتی خلل و فرج بسیاره.
بله بله.
امیدوارم با وجود شما و چراغایی مثل شما این نقصان ها برطرف بشه و این راه روشن‌تر از پیش ادامه پیدا بکنه. من خیلی خوشحال شدم وقتی اینجا رو اینقدر پر رونق دیدم و این حتما اثر طبع شما و اثر هنر شما و صنعت شماست. براتون تا فردا و البته فرداهای بعد صنعت درخشانتر و پربارتر و حضور بیشتر از خدا مسئلت میکنم.
ممنونم، خیلی متشکرم،
شما رو به خدای بزرگ بیست فردا هایی بکنم.
خشت
مرسی ازت. بسیار خوش برگشتید به پنجره اقتصاد. اینجا آهسته آهسته پایانی دقایق برنامه پنجره اقتصاد روز 19 شهریور ماه 1404 در نمایشگاه 19 ایران پلاس در خدمت شما هستیم. سالن خلیج فارس، این صدایی که میشنوید صدای محیط عمومی نمایشگاه است. طبعاً دوستان رو دعوت میکنن و به غرف هدایت میکنن. بسیار از نشست تخصصی ها برگزار میشه. متوجه شدم که تقریبا 68 68 شرکت خارجی در نمایشگاه حضور دارن، بیش از 750 تا شرکت داخلی حضور دارن. خیلی به نظرم بچه‌ها تلاش کردن با توجه به اینکه در زمان جنگ و در زمان تحمیل جنگ از سوی رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران بچه‌ها این غرفه‌ها رو رزرو کردن و آماده حضور بودن، به نظرم این شجاعت خیلی قابل تحسینه. به هر حال دعوت میکنم فردا در پایانی روز یا حتی اگر امروز فرصت دارید با توجه به اینکه عید هست و وقت هم دارید بیاید و ملاقات بکنید و ببینید حداقلش اینه که صنعتگرای جوانمون رو اینجا ملاقات میکنید. بر خودم فرض و واجب و لازم میدونم که میلاد با سر سعادت حضرت خاتم العتبات و امام صادق علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض بکنم، آخر هفته خوبی برای شما آرزو بکنم و از خدا برای شما بلند همتی بیشتر تقاضا بکنم. از همینجا با عشق، من حامد رضا مهتدی هستم و خدا نگهدار.
که همین جاست تو همین چند تا وجب خاک تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک رنگ پرچم قشنگ
صدای ما رو از رادیو اقتصاد دریافت میکنید. برنامه پنجره اقتصاد رو شنیدید که از محل 19 نمایشگاه بین المللی ایران پلاس تقدیم حضورتون شد و به پایان برنامه های بخش اول رادیو اقتصاد رسیدیم. انشالله همکارانم بعد از ساعت 14 با ادامه برنامه ها در کنار شما بزرگواران خواهند بود. بار دیگر فرا رسیدن سال روزه ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. شاد باشید و خدا نگهدار.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 1-1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خنثاست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
با بروکس محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه، نوسان برق تو رو نمیترسونه. با بروکس نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی.
با بروکس
همیشه جواب روشنه.
با بروکس
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایده‌ها. پنجره.